أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالثه از جهات پنجگانه محل بحث گفتیم سخن در این است که آیا خمسی که ثابت شد در مال حلال مخلوط به حرام، آیا خمس به معنای اصطلاحی است، یعنی همون خمسی که در غنایم جنگی و معادن، کنوز و قوس و مازاد بر معونه سنه ثابت شده است می باشد، یا منظور از خمسی که در روایات برای مال حلال مخلوط به حرام ثابت شده، خمس به معنای لغوی است، یعنی کسر معین، یک پنجم. فرق این دو و ثمره این دو را عرض کردیم. گفتیم اگر خمس به معنای اصطلاحی منظور باشد، هم از حیث مصرف متفاوته و هم از حیث ثبوت یک حکم وضعی که عبارت است از ملکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این مال. اما اگر خمس به معنای لغوی منظور باشه، هم مصرفش متفاوته و هم دیگه اون حکم وضعی ثابت نیست، بلکه فقط یک حکم تکلیفی اینجا ثابته و اون هم وجوب صدقه دادن. این طور نیست که این یک پنجم ملک فقرا باشه، به خلاف معنای اصطلاحی. در این مسئله دو قول وجود داره. مشهور قائلند خمس در ما نحن فیه به معنای اصطلاحی است نه لغوی، یعنی همانطوری که خمس در غنایم جنگی و امثال اون ثابت شده، برای مال حلال مخلوط به حرام هم ثابته. یعنی این میشه یکی از متعلقات خمس، یکی از مواردی که یجب و فیهل خمس. در مقابل مشهور برخی از فقها از جمله محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه معتقدند خمس در اینجا به معنای اصطلاحی نیست، بلکه همون معنای لغوی خودش رو دارد. ایشون عبارتش اینه: ان المراد به ثبوت الخمس فیه هو ان الشارع جعل تخمیسه به منزلت تشخیص الحرام و ایصالهی الى صاحبه، فلیس ثبوت الخمس فیه کثبوتهی فی الکنز و نحوه فی کونهی بالفعل مملوکن لبنی هاشم و انکان یوهمهو خبر و ابن مروان. اینو در مصباح الفقیه جلد 14 صفحهشو ننوشتم اینجا میفرماید منظور از ثبوت خمس در حلال مخلوط به حرام این است که شارع تخمیس این مال رو برای تشخیص حرام قرار داده و اینکه این به صاحبش برسه، منتها خب صاحبش مجهوله، باید بده به فقرا. لذا خمس در اینجا مثل خمس در باب کنز و قوس نیست. ببینید مثل اون نیست در چی؟ میگوید فی کونهی بالفعل مملوکن لبنی هاشم. این اشاره به همون دو خصوصیت داره که اولا خمس در باب غنائم و کنز و قوس مال بنی هاشمه، ولی این خمس مال کیه؟ فقراست. دوم خمسی که مربوط به اون موارد مذکور در گذشته است مملوک بالفعل مال اونهاست. یعنی چی؟ یعنی همین الان اونا مالک یک پنجم مالن، ولی خمس در ما نحن فیه مملوک بالفعل برای فقرا نیست. این یه حکم تکلیفی داره، واجب صدقه بده، اما این وجوب صدقه به این معنا نیست که همین الان اونا مالک بالفعل یک پنجم مال باشن. حالا ایه حال دو قول در این مسئله وجود داره، یه قول مشهوره، یه قول بعضی از فقها. اما ما باید ادله و مستندات این دو قول رو بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. خوب عنایت بفرمایید. اما القول به ان المراد من الخمس هو المعنى اللغوي، اما قول به این که منظور از خمس در اینجا معنای لغوی است، یعنی کسر معین، فیمکن ان یستدل له به امور، این امکان دارد و ممکنه به چند دلیل براش استدلال بشه. دلیل اول مقتضای قاعده است. منظور از قاعده یعنی عمومات و اطلاقات اخبار و روایاتی که مربوط به مجهول المالک و لغته هستند، با قطع نظر از روایات خاصه. ما در فقه وقتی سخن از مقتضای قاعده می کنیم، منظور از مقتضای قاعده یعنی مقتضای عمومات و اطلاقات با قطع نظر از روایات خاصه. ما فعلا کاری نداریم با روایاتی که به طور خاص در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شده. اینا رو بذاریم کنار. یه عمومات و اطلاقاتی داریم که این عمومات و اطلاقات در باب لغته، مالی که گم شده صاحبش معلوم نیست، و مجهول المالک، مالی که مالکش شناخته شده نیست. در اون روایات ما میبینیم مسئله صدقه رو مطرح کردن. خوب اینو دقت کنید که حالا چطور اون روایات ارتباط میکنه به بحث ما. تقریب استدلال رو عنایت بفرمایید. ما در باب لغته و مجهول المالک روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود اگر مالی مجهول بود یا لغتی بود که در وقت مقرر و بعد از اعلام صاحبش پیدا نشد، اون مال باید از طرف صاحبش صدقه داده بشه. خب از این روایات استفاده می شود که این مال هنوز ملک صاحب خودشه، ملک اون مالکی است که الان مجهوله و ما نمیشناسیمش. هم بقا و مالکیتهی علا ملکه از این روایات استفاده میشه و هم وجوب صدقه از طرف مالک. این روایات موردش یک مال معین فی الخارجه. شما دارید از خیابان عبور میکنید، یه پولی، بسته پولی، کتابی گوشه خیابون افتاده، این یه مال معینه، مشخصا این مال صاحبش مجهوله. خب وظیفه اعلام داریم تا یه زمانی، اگر پیدا نشد باید صدقه داده بشه. حکمی که برای اون مال معین فل خارج که مالکش مجهول نیست، مالکش مجهوله، از این روایات به دست میاد، وجوب صدقه است. خب حالا این چه ارتباطی به ما داره؟ میگن اینجا عرف و ارتکاز فقهی اقتضا میکنه که این خصوصیت ملقا بشه، یعنی از نظر عرف خصوصیت معین بودن مال در خارج مدخلیت نداره. عرف نگاه میکنه میبینه اون چی که باعث حکم به وجوب صدقه شده مجهول بودن مالکشه. ارتکاز فقهی اینه که ما وقتی میبینیم مالک مال مجهوله، راهی هم برای پیدا کردن و ایصال مال به صاحبش نداریم، خب روایت گفته باید صدقه بدیم. لذا خصوصیت معین بودن مال در خارج القا میشه و که انه آدم استفاده میکنه این روایات لزوم صدقه را در مطلق مال مجهول که صاحبش معلوم نیست ثابت کرده. یعنی این وجوب صدقه در مطلق مال مجهول ثابت میشه. اگر بتوانیم القاء خصوصیت از روایات لغت و مجهول المالک بکنیم، معناش اینه اون عمومات شامل ما نحن فیه میشه، چون ما نحن فیه هم مال حلال مخلوط به حرام. ویژگی این مال هم اینه که مالکش معلوم نیست، مجهول المالکه. خب عمومات با عمومات مربوط به مجهول المالک اقتضا میکنه در ما نحن فی هم که مجهول المالک است باید صدقه بدیم. پس ما باشیم و قاعده، منظور از قاعده اصل و نمیدونم اصول در اصول فقه نیست، منظور از قاعده یعنی عمومات و اطلاقات ادله با قطع نظر از روایات خاصه. فرض کنیم ما این روایات باب حلال مختلط به حرام را نداشتیم، این روایاتی که خوندیم اون چند تا روایت بذاریم کنار، اصلا ما باشیم و اون عمومات اقتضا میکنه این مال حلال مخلوط به حرام هم باید صدقه داده بشه. چرا؟ چون مجهول المالک. و ما از اون روایات، از این عمومات القاء خصوصیت کردیم، خصوصیت معین بودن فی الخارج را نادیده گرفتیم، گفتیم اون مهم نیست. عرف وقتی با این روایت مواجه میشه اینو میفهمه که صدقه باید داده شود چون مالکش مجهوله. و یؤیده آنچه که این امر را، آنچه که این مسئله را تأیید میکنه این است که گفتن اگر خود مال را نمیتونید صدقه بدید اون رو بفروشید و ثمنش رو از طرف صاحبش صدقه بدید. پس معلومه چه؟ خود اون عین خصوصیت نداره. اگر عین اون مال معین فی الخارج خصوصیت داشت میگفتن الا و لابد باید خود اونو صدقه بدید، در حالی که گفته شده می توانید اون مال را بفروشید و پولش را از طرف صاحبش صدقه بدید. این معلوم میشه این خصوصیت نداره. پس نتیجه اینه که مقتضای عمومات با قطع نظر از روایات خاصه وجوب صدقه است. فقط یه چیز میمونه اینجا، ممکنه سوال بکنید که خب در باب لغت و مجهول المالک که سخن از مال معینه، خب اونجا معلومه چه مقدار باید صدقه بدیم. این مالی که پیدا شده هر چی هست، از یه تومن تا یه میلیون تومن، مقدارش معلومه، همین را خودش را صدقه بدید یا با فروش اون ثمنش رو صدقه بدید. اما در ما نحن فیه مقدار که معلوم نیست، ما کلی میدونیم این مال مخلوط با حرام شده، این که اون حرام چقدره نمیدانیم، مالکش کیه نمیدانیم. خب حالا ما بگیم این حرام را صدقه بدیم از طرف صاحبش، بسیار خوب، اینو ملحق بکنیم به لغته و روایات لغته رو شاملش بدانیم، اما اندازش چی؟ مقدارش چی؟ اینجا میگوین به مقدار قدر متیقن، صدقه به مقدار قدر متیقن داده بشه، یعنی در موارد دوران امر بین اقل و اکثر کاری که ما میکنیم اینه که اتیان به اقل و قدر متیقن میکنیم و نسبت به زائد بر قدر متیقن براءت جاری میکنیم. خب ما الان اینجا یه مال حلال مخلوط به حرام داریم، نمیدونیم حرام، اون مقدار حرامی که وارد مال حلال شده 100 تومنه یا 1000 تومنه. خب به اندازه 100 تومن صدقه میدیم، چون قدر متیقنه، یه قدر متیقنی داره، اما نسبت ما به مازاد بر قدر متیقن براءت جاری میکنیم، میگیم اون بقیه حلال، مال این آقای مالک. پس عنایت فرمودید. حالا علتش هم اینه، چرا مازاد مال این باشه؟ میگید خیلی خوب، قدر متیقن را صدقه بده، 100 تومن صدقه بده، اما اون 900 تومن مشکوک چرا مال این باشه؟ شما با اصل براءت مثلا نفی لزوم تصدق میکنید، اما نسبت به این 900 تومن به چه دلیل این حق تصرف داشته باشه؟ میگه به دلیل حجیت ید، ید اماره ملکیته، این فعلا در اختیار اینه، تحت ید اوست و یدم یه اماره عقلایی است برای ملکیت. خب این به او کمک میکنه که بتواند در مقدار مشکوک هم تصرف بکنه. فتحصل مما ذکرنا، که در دلیل اول اینطور استدلال شده، مقتضای قاعده یعنی عمومات و اطلاقات و روایات عامه باب لغته و مجهول المالک و با قطع نظر از روایات خاصه که موضوعش حلال مخلوط به حرامه، این است که ما بگیم در حلال مخلوط به حرام هم خمس باید بدیم، ببخشید صدقه باید بدیم. خب این مقتضای قاعده است، لذا اگه ما این عرض به حضور شما خمس در اینجا را حمل بر صدقه بکنیم خلاف قاعده نیست، چون اصل لزوم صدقه با اون بیان ثابت میشه و این مقتضای قاعده است، این مؤیده، این شاهده بر این که حمل خمس بر صدقه، یا این که بگیم اینجا مقصود از خمس صدقه است، این هیچ مشکلی نداره و بر طبق قاعده است. خب این دلیل عرض به حضور شما توسط حالا بعضی از بزرگان نقل شده در بعضی از کتاب ها از جمله کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد یک صفحه 307 ولی فیه تأمل. سوال شما چی ها؟
دنبال مشغول
ها اون چیزاش فرق میکنه به حسب موارد. نه اون که مثل اون نیست که اینجوری پیدا شده باشه. اون دو تا مسئله است. دو تا حلال مخلوط و حرام هم همینطوره. اینا همه یه وجوه مشترک دارن ولی موضوعشون با هم متفاوته. خب اشکالی که متوجه این دلیله خوب نهایت بفرمایید. به نظر ما اخبار و روایات عامه مربوط به باب لغته و مجهول المالک موضوعشون با موضوع محل بحث ما متفاوته. در باب لغته و مجهول المالک موضوع مالی است که مالکش معلوم نیست، ولی خود مال و مقدار مال معین و مشخصه. اما در ما نحن فی علاوه بر مجهولیت مالک مجهولیت مقدار هم هست. پس موضوع محل بحث ما با موضوع اخبار باب لغت و مجهول المالک از یک جهت اشتراک دارن و اونم جهل به مالک، از یک جهت افتراق دارن و اون این که در ما نحن فیه مقدار مال مجهوله اما در باب لغت و مجهول المالک مقدار مال معلومه. با توجه به این تفاوت ما بعیده که بتوانیم از روایات باب لغت القاء خصوصیت بکنیم، چون ممکنه این حکم به لزوم صدقه مختص به جایی است که مالک مال مجهول باشه، اما در جایی که مقدار هم مجهول باشه ما به چه دلیل بتوانیم حکم لزوم صدقه را ثابت کنیم؟ چرا نمیتونیم؟ خب برای این که اصل حکم به لزوم صدقه چه بسا برخلاف قاعده است. ببینید وقتی یه مالی ملک کسی است، حالا این ملک اوست، این باید بمانه الی ابد. حالا اگر یه روایتی اومده گفته شما این رو از طرف مالک صدقه بدید، یعنی از ملک مالک خارج بشه بره به دست فقرا، خود این یه حکم خلاف قاعده است. والا اگر این روایت نبود ما به عقلمون میرسید باید صدقه بدیم، مال دیگری رو صدقه بدیم. چون حکم وجوب و لزوم صدقه برخلاف قاعده است، پس باید بر مقدار متیقن و مورد نص اکتفا کرد. مورد نص مال معین فی الخارج است که مالکش معلوم نیست. ما تا مقداری که روایت گفته میپذیریم. روایت در مورد یه مال معین که مالکش معلوم نیست حکم به لزوم صدقه کرد. این سمعن و طاعت ها تعبدن میپذیریم. اما اینکه یه قدم بذاریم پامون رو اونورتر، سرایت بدیم این حکم را به یه مورد دیگر، بگیم این شامل اونجایی که جهل به مقدار هم باشه میشود، این رو به راحتی نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون اساس حکم وجوب صدقه یه حکم برخلاف قاعده است. بنابراین اصل اشکالی که به دلیل اول میتوانیم بگیریم تو همون مسئله القاء خصوصیت، ما نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، برای اینکه برای القاء خصوصیت باید وجه داشته باشیم. این القاء خصوصیت اگر مخصوصا سر از در جایی باشه که یه حکم خلاف قاعده ثابته، اینجا قابل قبول نیست. حکم وجوب صدقه فقط در مورد لغته و مجهول المالک میشه پذیرفت چون دلیل داریم، اما تعدی اون به مال حلال مخلوط به حرام که موضوعش متفاوته، این جایز نیست. لذا دلیل اول مقبول نیست. نه دیگه، همون معنای لغویه دیگه، دیروز نبودیم اگه همونه. یا حالت خوب نبوده ظاهرن، یه خورده مریض احوالی، امروز هم دیر اومدی؟ ها؟ بودی از اول؟ نه من یادم نیست، میخوام اینم بودی از اول یا نه؟
خیلی خوبه که شما از جلوتونم رد شدم، یادتون نیست.
من میخواستم اینم خودت چی میگی؟ همون دیروز ظاهرن یا نبودی یا حالت خوب نبوده، امروز هم دیر اومدی. اول بحث این معنای لغوی و اصطلاحی و فرق اینها رو من عرض کردم، حالا باز خدمتتون عرض میکنم. اما نه خجالت نکش، از شما بعید خجالت بکشی. بله نه موضوع روایات خمسا، این روایات کدوم روایات شما میگید؟ چرا؟ روایات لغته من را خدمتون عرض کردم، اونجا مسلمن مال معین فل خارجه، یعنی جهل به مقدار توش نیست، ولی در روایات مربوط به حلال مخلوط به حرام اینجا علاوه بر جهل مال به مالک جهل به مقدار هم هست. اونجایی که من اون روزم سوال فرمودید خدمتون عرض کردم، اصلا ما در شرایط وجوب خمس بحث خواهیم کرد، در جهت چهارم یا پنجم بحث خواهیم کرد که اینجا دو تا ویژگی باید باشه، این مال حلال مخلوط به حرام به شرطی متعلق خمسه که یک جهل به مقدارش باشه، دو جهل به مالک باشه. اگر جهل به مالک باشه دون المقدار یا بالعکس، دیگه اصلا از موضوع بحث حلال مختلط به حرام خارج میشه. این دو تا خصوصیت و دو تا شرط باید باشه که حالا ما دلیلش هم عرض خواهیم.
جهل به مقدار نیست، یعنی مثلا
50,000 تومان
نه ببینید دو... نه 50 این مهمه. ببینید اونو من روزن. یه وقت شما میگید دو تا روغنه، اصلا دو تا گاف صندوقه، همه چیزش یکسان، تو هر دو هم مثلا خب این که دیگه اگه این هم باشه ارزشش که فرق نمی کن. اما اگر فرض کن تو یکی درهمه تو یکی دیناره، من میدونم یکی از اینها مال منه یکی مال دیگری، اما نمیدونم کدامه. خب اینجا جهل به مالک هست، جهل به مقدارم هست، یعنی به طور قهری جهل به مقدارم پیدا میشه.
جهل به مقدار در مثال گذشته نه،
کدوم مثال؟
هر دو تا مثلا درهم باشه.
خب اگر هر دو درهم باشه یعنی مقدارش یکی باشه. خب خب مو از مقدار فرقی نمی کنه اونجا، اگه از مقدار فرقی نمی کنه تأثیر نداره، تأثیری نداره. پس باید نه اختلاط. ببینید ما قبلا اختلاط رو توضیح دادیم، منظور از اختلاط یعنی عدم تمیز. خب حالا این اختلاط ذهنی یا عدم تمیز در ذهن این شخص، بالاخره گفتم باید در دو بعد باشه، در دو وجه، یکی اینکه مالکش معلوم نباشه، یکی اینکه مقدار معلوم نباشه. اگر مقدار معلوم باشه و مالک معلوم نباشه، این اصلا از عنوان حلال مخلوط به حرام خارج میشه. حد
اما از یکی از مساجد خمسه، یعنی همین جایی هم شه این دو تومان مشخصه و من فقط اختلاط ذهنی دارم، این که من نمیدونم کدوم برای منه، اینجا تکلیف چیه؟
سوال من اینه مقدار معلومه یا نه؟
مقدار معلومه.
یعنی مقدار مال من معلومه، مقدار مال او هم معلومه. خب اینجا خب اینجا خمس دیگه ثابت نیست. نه نیست. من عرض میکنم به شما، نه اجازه بدید، این برای این که میدونه از این مثلا مال نصفش مال خودش نصفش مال اون، یقین داره و به چه مناسبت بیاد خمس بده اینجا؟ یقین داره نصف مال خودش نیست، و بهش بگیم اب نداره تو یه پنجم بده بقیهش مال خودت. نه 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 اصلا جز این بحث ما نیست. ما دارم تأکید میکنم این دو ویژگی اگر نباشه از موضوع بحث ما خارج میشه. چون اصلا ببینید خودتون الان محاسبه کنید، در جایی که من یقین دارم نصف مال خودم نیست، اونش مهم نیست. ببینید اون حالا یه دردیه، باید یه چاره. بله ولی ما اونجا هنوز وارد بحث شرایط که نشدیم. عدم تمیز هست، ولی عدم تمیزی که هم در ناحیه مالک باشد هم در ناحیه مقدار. من دارم عرض میکنم آیا شما میپذیرید در جایی که خودتون یقین دارید نصف این مال خودتون نیست، بگید من خب شاره گفته یه پنجم رو بده بقیه مال خودت، این که نمیشه. نه نه اگر ما اونایم که میگن ثابت شده، هیچ وقت هیچ کس نمیتونه ملتزم به این بشه در حالی که یقین داره نیمی از مال خودش نیست، بگه خب من چیکار کنم شاره گفته یک پنجمو بده چهار پنجم مال خودت، این دیگه خیلی به قول معروف گفت چشاشو بس اینو برداشت گفت انشالله بزه سگر. نه 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 اینجور نیست، این دو ویژگی باید باشه. جهل به مالک عرض کردم ما در یکی از جهاتی که بحث میکنیم اینو ثابت میکنیم، جهل به مالک و جهل به مقدار، اینا باید، این دوتا شرطیه که ما هنوز وارد بحث شرایط نشدیم. این دوتا شرط اگر نباشه، احد و ما اگر این غایب باشه، دیگه اصلا از موضوع بحث ما خارج میشه. پس
روایاتم که کاملا مشخصه،
ما اون رو هنوز ببینید، یعنی میخواید بگید از اون روایات این میشه این استفاده بشه؟ بله، ولی ما هنوز بحثشو نکردیم. اون چه که ما در جهت ثانیه بحث کردیم اصل وجوب خمس، اما حالا اگر ما مثلا اصل وجوب نماز رو ثابت کردیم، شرایط و نمیدونم مقدماتش چی، اونا رو باید جداگانه با ادله دیگه. ما اینجا اصل وجوب خمس رو ثابت کردیم، اما این خمس در چه صورت ثابت میشه، به چه شرطی؟ شرطش حالا بعد بحث میکنیم. عنایت فرمودید. فتحصل که دلیل اول برای اثبات این که خمس در ما نهنفی به معنای لغوی باشه قابل قبول نیست. دو تا دلیل دیگه اینجا مونده که این دوتا رو هم میخواستیم بگیم و تموم کنیم، میفته فردا دیگه. الحمدلله رب العالمین. علیکم السلام. این آقای سید رفیقتون کو؟ فوت کرده، خدا رحمتش. اه.